جلسه 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و عجل فلج. عین الیقین جلد یک صفحه 28 فصل 6. در این فصل راجب فطرت بحث می فرماین. الحق الحقیق به تصدیق ان تصدیق به وجود تعالی امر فطری، یه حقی که سزاواره که آدم قبولش داشته باشه اینه که تسلیم تصدیق به وجود حق تبارک و تعالی برهان امر فطریه. یعنی هر انسانی فطرتاً موحده، قبول داره خدا. ولذا ترن ناسه این دل وقوع فل احوال و سعاب الاحوال، شما ملاحظه میکنید که مردمی که اصلا اعتقاد به خدا هم ندارن در حال عادی، ولی وقتی که مواقع وحشتناکی براشون پیش میاد، مشکلات شدیدی تو زندگی پیدا میکنن، یتوکلون به حسب الجبله فطرتن و خلقتن به خدا متوجه میشن و توکل میکنن و همه کاره رو خدا میدونن. و یتوجهون توجهن غریزی، یا اصلا فطرتن خلاصه غریزتن، یعنی جزء ذات انسانه، توجه به مسبب الاسباب میکنه، اونی که همه سبب ها رو او سببیت ده. و مسهل الامور الصعاب، اون کسی که همه کارهای مشکل آسون میکنه. بن لم یتفتنوا لذلک، توجه غریزه دار، غریزی داره ولی علم به این علم نداشته باشه. و یشهد لهذا، شاهد همین که هر انسانی ولو کافر هم باشه خدا را قبول داره، این آیه شریفه سوره مبارکه لقمان آیه 25. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن، هم لام داره تأکیده هم نون تأکید ثقیله داره، حتما اینها خواهند گفت که فقط خداست که خلاص آسمان ها و زمین رو آفرید. سوره مبارکه لقمان آیه 25. اگر از اونها بپرسید چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، مسلماً خواهند گفت خدا. بگو حمد از آن خداست ولی بیشترشان نمیدونن. قل الحمد لله، پس همه حمد و مال خداست، هر کی رو ستایش میکنیم در حقیقت خدا رو ستایش میکنیم. بل اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثرشون نمیفهمن، اینو علم به علم نداره. مشرکان هرگز منکر توحید خالق نبودن، بودن خالق یکی، بلکه به شرک در عبادت و شفاعت معتقدن. خدا یکیه، خالق یکیه، ولی ما دیگران رو هم عبادت میکنیم و اونا شفیه ما هستن پیش خدا، از خداست، اونا شفیه هستن. منطقه استقلال به اونها میدادن، شفاعتشون هم معزون نبوده، اونا کسی نبودن، آخه بود که دیگه چیزی نیست که بخواد شفاعت کنه. ائمه علیهم السلام خلیفت الله هم به اذن الله مستقل نیستن. الان بحث قبلیمون توحید ملاحظه چی بحث چی میکردیم؟ بحث فتح مبین و فتح قریب و فتح مطلق و اینا، اونا جایی رسیدن که اصلا خود به طور کلی فراموش کردن، خودی نمیبینن، فقط خدا رو نشون میدن. شما وقتی که آقا امیرالمومنین ببینی آیت عظم میگه انا آیت الله العظما، همش خدا رو نشون میده. آقا رسول الله سراپای وجودش، حرکاتش، سکناتش، همه چیز خدا رو نشون میده. اما اینا بت و اینا هی میگن استقلال به اینا میدن، اینا اصلا چیزی هم نیستن، آخه کاره ای نیستن. لا یشفعون به اذن الله. این شفاعت هم اگه باشه به اذن الله باشه، چی انگه شفی باشه؟ ما اصل شفاعت رو قبول داریم. کی؟ کجا؟ اونی که اصلا هیچ گونه استقلالی نداره، عبد محض خداست. اشهد ان محمدا عبده و رسول. میفرماید حال که اونها به توحید خالق معترفند، در حقیقت به توحید ربوبیت و یگانگی در تدبیر عالم نیز اعتراف کردند. چون خلق و تدبیر که اصلا جدا نمیشه که. خدا خالق هست، یعنی آسمان رو کی آفریده؟ زمین رو کی آفریده؟ گیاهان رو کی آفریده؟ حیوانات رو کی آفریده؟ هوا رو کی آفریده؟ زمین و زمان و آفتاب و باد و آب و همین رو کی آفریده؟ خب تدبیر همینه که اینا همه مورد استفاده ما قرار بگیره، ما بتونیم زندگی کنیم. بس خالق همون مدبر میشه دیگه، همونی که همه چی در اختیار ما گذاشته، یعنی مدبر ماست دیگه. خلق همه چی کرد، همه چیمون رو آفریده، علم ما رو آفریده، قدرت ما رو آفریده، نفس کشیدن ما رو آفریده، همش با آفرینش برمیگرده. تدبیر، تدبیر جدای از خلقت نیست. اگه شما قبول داری خالق یکیه، باید قبول کنی که مدبرم یکی. اگه مدبری که، باید قبول کنی معبودم یکی. و کسانی باید شفی باشن که عبد او باشن، سرابای وجودشون عبودیت باشن. چون خلق و تدبیر از هم جدا نیست، در نتیجه به توحید عبودیت نیز ناخودآگاه اعتراف کردند. همین که گفته خالق یکیه، در حقیقت مدبرم یکی دونستی، ربم یکی دونستی، معبودم یکی دونستی، ناخودآگاه. لذا خدا به رسولش دستور میده تا بر این اعترافات کفار حمد بگوید. قل الحمد لله، که اینا به حق اعتراف میکنن، باطنن قبول دارن. و در انتها میفرماید مشتکین به پیامدهای اعتراف خود در مورد توحید خلقت که عبارت است از توحید ربوبیت و توحید عبودیت آگاهی ندارن. که خب لازمه این که خالق یکیه، بس ربم یکیه دیگه. لازمه این که رب یکیه، ما در مقابل کی باید گرنش کنیم؟ ما در مربی خودمون، خالقمون، هستی آفرین خودمون. بس عبادتم در حقیقت به عبادتم، به توحید عبادی هم اعتراف کردن، توحید ربوبی هم اعتراف کردن، به توجه ندارن، باید متوجهشون بکنیم. و اونهایی هم که میدانن در برابر حقیقت خضوع نمیکنن. میدونه خدا، فرعون از همه بهتر میدونست، شیطان اصلا خیلی خوب میدونه، از همه که نمیتونیم بگم خوب میدونست، شیطان هم میدونست. شیطان قشنگ ربوبیت حق و قبول داشت، خالقیت خدا، معبودیت و همه چیز قبول داشت، ولی زیر بار نمیره. اینا هم همینه. قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله، آیه دیگه، بگو اگر عذاب خدا اومد، آتتکم الساعه، قیامت برپا شد، غیر الله تدعون ان کنتم صادقین، راست بگید، غیر خدا رو میخونید برای نجات از این عذاب، برای رفع گرفتاری های آخرت، کیو میخونید؟ بلی ایاهو تدعون، فقط اون موقع دیگه از همه چی غافل میشن، فقط خدا رو میخونن. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء، اون دعایی که کردید خداوند متعال اجابت میکنه اگه بخواد، صلاح بدون ولو نه. و تنسان ما تشرکون، اصلا شرکا رو فراموش، اون موقع به یاد اصلا ناخودآگاه کاری به بت ندید، دنبال بت نمیری، اصلا مشکل که پیدا کنی دنبال بت نمیری، اصلا فراموش میکنی بت، فقط میگی خدا. سوره مبارکه انعام آیه 41، 349 همین تفسیر. خلاصه تفسیر. بگو به نظر شما اگر عذاب خدا شما را فرارسد یا رستاخیز شما را دریابد، کسی غیر خدا را میخوانید اگر راست گویید؟ بلی یاهو تدعون فیکشف ما تدعون اله ان شاء و تنسان ما تشرکون، آری تنها او را میخوانید و اگر او بخواهد سختی را از شما دور میگرداند و اون چرا شریک او میگردانید فراموش میکنید. است بوتان عمل فراموش. به شیوه دیگری که از روشنترین برهان است، شرک را باطل میسازد. اگر فرض کنیم عذابی از جانب خدا برسه و باز اگر فرض کنیم این عذاب دامن شما مشرکین را بگیرد، اون وقت اگر راستگو هستید برای رفع پریشانی خود جز به خدا متوسل می شوید، اونقدر پریشان هستید که تمام بت‌ها و خدایان خود را فراموش می کنید. اما هر کس را فراموش کنید خدا را فراموش نمی کنید. پس همین معبود واقعی شماست. البته خدا هم اگر بخواهد شما را نجات می دهد، یعنی مجبور به استجابت دعای شما نیست. این هم این آیه شریفه. و فی تفسیر مولانا العسکری، تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، انه سئل مولانا الصادق علیه السلام عن الله، در رابطه با خدا سوالی از امام صادق شد، خداوند متعال، فقال للسائل، به سوال کننده، یا عبدالله هل رکبت سفینتن قطو، سوال کشتی تا حالا شدی؟ قال بلا. و قال فهل کسرت بکس حیث لا سفینت تنجی، آیا شکسته این سفینت در صورتی که هیچ سفینه دیگه هم نیست که تو رو نجات بده و اینم شکسته، ولا سباحت تقنیک، شناوری هم نیست، نجات غریقی هم نیست که تو رو نجات بده. قال بلا. قال فهل تعلق قلبک هناک ان شیئا من الاشیاء، آیا اون موقع قلبت به یه چیزی تعلق داره که یه چیزی هست که قادره که رو نجات بده از این مهلکه تو اون دل دریا که به یاد هیچکی نیستی فقط به یاد او هستی؟ قال بله، آره آقا، به یه چیزی متوجه بودم. قال صادق علیه السلام، اونی که شما منجی خودت میدونی از همه این مهالک، هو الله القادر علی الانجاهین لا منجیه. اون ذکر رو براتون گفتم، ذکر تو عدیه و اینا من زیاد دیدم، لا مل تو همین نماز تکبیرات هم که میخونید جز این دعاهایی که بین تکبیرها هست، لا ملجا، لا حول ولا قوت الا بالله ولا ملجا ولا منجا منه الا اله. اینا گفتم به آیت الله بهجت در زمان بمباران اینها فهمونی ذکر داری پناهگاه، لا ملجا ولا منجا منه الا اله. اینجا شما میبینی که هین لا منجیه او نجاتت میده و علل اقاسته هین لا مقیسه، هیچ فریادش تو اون دل دریا نیست. اینم از یک روایت. حالا در همین رابطه باز یه قصه های خوب مستندی هست اینجا براتون میخونم، این کتاب خودشناسی، داستان های از خودشناسی آقای محمد مهدی تاج لنگرودی، چند تا قصه اینجا نوشته، صفحه 125. داستانی از یک مسافرت دریایی. دوستی میگفت در یکی از کشتی‌های اقیانوس پیما سوار بودم و از قاره به قاره میرفتم. قریب 2000 مسافر در این کشتی بودن، اون هم جمعیت مختلف و گوناگون، انواع و اقسام مردم بود. وسایل تفریح از قبیل سینما، تئاتر، استخر شنا، مغازه‌های متعدد، بازی‌ها، قمارخانه‌ها در اونجا وجود داشت. یه شهری بود خودش این کشتی. و مردم همه سرگرم بودن و برای تشریفات کلیسا، برای تشریفات کلیسای کوچکی هم در کشتی ساخته بودن. مثل نمازخونه‌ای گاهی از اینجا، حالا که الحمدلله خوشه نمازخونه. این نمازخونه کوچولی انباری چیزی مثلا می‌داشتن. یک کلیسای کوچیک تشریفاتی درست کردن. تو این همه شهر بزرگی که همه وسایل تفریح و قمار همه چی داشت، یک کلیسای کوچولو هم براش درست کرد. و من چند بار که به اونجا سرکشی کردم دیدم در فضای کوچک اونجا جز دو تا پیرمرد و پیرزن دیده نمی‌شود. تو این همه جمعیت که شهری بوده خودش دید. ناگهان در بولتن گزارشنامه چاپی که در کشتی تب و منتشر می شد خبر دادن که اطلاع رسیده بر این که چند کوه یخ مواج در مسیر کشتی وجود داره. چند تا کوه یخی خواست حرکت کرد. چون حضار کم و بیش از سرنوشت کشتی تیتانیک مجهز در این کشتی اصل خود بود که ناخدای اون گفته بود خدا هم نمیتواند کشتی مرا غرق کند. به اتفاقا در همون سفر اول با کوه یخ تصادف کرد و شاید نزدیک 2000 نفر که اغلب از ثروتمندان بودن در این حادثه جان سپرد. کشتی اون ناخدای کشتی گفته اون کشتی منو خدا هم نمیتونه غرق کند. همه 2000 تا رو غرق شد. کشتی تیتانیک و بیش از سرنوشت کشتی، چون حضرا کم و بیش از سرنوشت کشتی تیتانیک 2000 تا مرده بودن خبر داشتن. همین که شنیدن قصه این که قصه کوایخ رو به یاد اون کشتی افتادن که 2000 تاشون رفته بود و برخورد اون با کوه یخ اطلاع داشتن و میدونستن که متجاوز از 1500 نفوس اینجا نمیشه 2000 نمیشه که حالا 1500 در این حادثه عبه خواه این که الان داره میره 2000 تاست اون 2500 تو دوچار روب و ترس فوق‌العاده‌ای همین مردم این کشتی شدن، مسافرین این کشتی، و همه اونا دست به دعا و تضرع و زاری برداشتن به اتاق کوچکی کلیسا هجوم آورد. همون که دوست پیرزن بیشتر نبود همه رفت. ازدحام مردم در محل چنان شد که اگر سوزن میافتاد به زمین نمیرسید و تازه جمعیت کثیری پشت در و دالان نزدیک کلیسا اجتماع کرده بودند و سعی داشتن خود را به اونجا برسانند. همه خلاصه مسجدی شدند و اهل نماز و اهل دعا. نکته جالب در اینجا بود که بین کسانی که به طرف معبد هجوم می آوردن چند نفر مادی و طبیعی وجود داشت که اتفاقا چند ساعت قبل اونها را مشغول بحث و جدال با عده‌ای دیدن و می خواستن با هر زبانی شده ثابت کنند بشر متکی به خود است و هیچ مبدأ و منشأی که بدان ملتجی شود نیست و حقیقتی جز آنچه محسوس است وجود ندارد. منکر خدا بود، بحث هم با هم میکرد. اما همون اشخاص مادی و بی ایمان را دیدم که در آخرین لحظات احساس خطر ناچار شدن که رو به خدا آورن و با همه هم صدا شدن. شنیدم که یکی از اونها به کسی که در کنارش ایستاده بود میگفت ما با شما هم عقیده شدیم، تا حالا منکر بودیم ولی با هم عقیده شدیم، و بایستی پناهگاهی برای موقع بیچارگی باشد. یک سالنامه نور دانش سال 1342 جلد انقلاب صفحه 54. آری این ندا ندای درون هر انسانی است، ولی بعضی ها به زبان نمی آورند. خداوند متعال از چنین افرادی در داستان کسانی که با حضرت موسی مبارزه داشتند میفهمد فلم ما جاعت هم آیاتنا مبصرتن قالو هازا سهرون مبین و جهدو بها و استیقنه تا انفسهم ظلمن و علوون فنظر کیفه کان عاقبت المفسدین سوره مبارکه نم آیه 13 و 14. وقتی که نشانه های ما بر اونها آمد گفتن سحر است و تکذیب کردند، به هارون که در دلهای خود یقین داشتند. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر الى البر بر نوشته اینجا الالبره ازاهم یشرکون، هنگامی که در کشتی سوار شوند خدا را با دلی و قلبی خالص خوانند تا گاهی که نجاتشان دهند و به سوی خشکی درآیند در این حال شرک ورزند. دوباره داستان مسافری در دریای عمان، این هم براتون بخونم. شخصی خدا را باور نداشت و ایمان به خدا در نزد وی از موهومات به حساب می آمد. او همچنان گرم امور مادی بوده و به دنیا و مافیا دلگرم بود. آری یعلمون از ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافل. هرچه حکما و بزرگان علم و دانش با دلایل عقلی و نقلی خواستن او را قانع سازند و وی را به سرحد ایمان و به خدایی که تمام ایمان به خدایی که تمام موجودات در برابر او تعظیم میکنند برسانند بی نتیجه بود. هرچی بحث میکنه فایده نشد. تا اینکه در یکی از سفرها که در دریای عمان به کشتی سوار بود و به طرف سراندیب که جزیره‌ای در جنوب هندوستان است میرفت، اتفاقا طوفان عجیبی در گرفت و به طوری طوفان سهمناک بود که دکل کشتی را، دکل اون ستونی که بادبانها را بهش متصل میکنه، دکل کشتی را شکست و ماشین و موتور اون از حرکت باز ماند و متوقف شد و از هر طرف امواج پرسر و صدای دریا اطراف کشتی را فرا گرفته و کم کم آب داخل کشتی گردید. ناخدای کشتی و تمام کارگران اون دل از قید حیات و زندگی بریدن و به کلی از همه جا مایوس شد. در چنین صورتی اون شخص که قبول نمی‌کرد خدا رو، در اون شب تار در میان اون طوفان دریا گرفتار استراب عجیبی شد و و هر چه فکر کرد دست التجا به کجا دراز کند تا اینکه نتیجه بگیرد فکرش به جایی نرسید و هیچ کس را قادر بر نجات نیافت. ولی از درون فطرت ندایی شنید که تنها ناجی گرفتارها خدایی است که این همه موجودات و آبها را او آفریده. با شنیدن این ندا به ناچار سر به سوی آسمان بلند کرده و با خدایی که تازه دریافته و شناخته از ملتجی شد. به محض اون که به خدا برگاه خدایی روی آور، کم کم طوفان برطرف شد و خروش گوش خراش امواج آرام گردید و کشتی به سلامت به جزیره رسیده و تمام از گرفتاری ها نجات یافتن. نخبت الحکایات صفحه یه کشتی هم اینجا طرف از آمریکا به لندن میرفته. میخواین هم براتون بخونم یا بقیش خودتون بخونید دیگه. امثال اینا فراوان در فراوانه، یه نمونه هاییست اینجا. در همین کتاب شریف آشنایی با اصول دین آیت الله وحید باز همین بحث فطرت و ایمان به خدا در سرشت آدمی است. زیرا انسان به حسب فطرت خود را موجودی وابسته و محتاج به نقطه اتکایی می‌یابد، ولی اشتغال به اسباب و تعلق به علایق مانع از وجدان اون نقطه اتکاست. هنگامی که بیچارگی از هر جهت و نومیدی از هر چارسازی حاصل شود و هر چراغ فکری را خاموش و هر دست قدرتی را عاجز ببیند، وجدان خفته او بیدار می شود و بی اختیار از اون غنیه به ذات که بالفطره به او متکی است استمداد می طلبد. قد من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، سوره انعام آیه 63. بگو کیست که شما را نجات میدهد از تاریکی های بیابان و دریا؟ میخوانید او را به زاری و نهان که اگر نجات بدهد ما را از این تاریکی ها هر آینه خواهیم بود البته شکرگزاران. آیه بعد، و ازا مستل انسان از ذرون دعا ربه منیبن الی ثم ازا خوله نعمتن من نسی اما کان ید او الیه من قبل و جعل لله اندادن لیزلن سبیله، سوره زمر آیه 8. و هرگاه برسد انسان را شدت پروردگار خود را بخواند زاری کنان، بعد از اون چون عطا کند به اون نعمتی فراموش کند اون چرا که از قبل میخواند و برای خدا همتایانی قرار دهد تا گمراه کند از راهش، سوره یونس آیه 22. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی ازا کنتم فلفولک و جرین بهم بریهن طیبتن و فرهو بها جاعت ها ریهن آصف، اوست که سیر می دهد شما را در بیابان دریا حتی زمانی که در کشتی باشید و روان شود اون کشتی با ایشان به بادی خوش و خوشنود شوند به اون و جاعهم الموج من کل مکانه، هنگامی که بیایدشان بادی تون و جاهم الموج من کل مکانن و زن و فله با جاعت و ریحان آصف، یه باد تندی میوزه و جاهم الموج من کل مکان و بیایدشان موج از هر سو و زن و انهم احیط بهم و گمان برن که به بلا احاطه شدن، دعو الله مخلصین له الدین بخوانن خدا را با اخلاص در دین، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر نجات دهی ما را از این هر آینه خواهیم بود البته شکرگزاران. اینم آیه دیگه. بعد یه قصه رو هم که الانجا خوندیم حدیثو ایشون یه ذکر میکنه. این معرفت و ارتباط فطری با خداوند چنان که هنگام بیچارگی به انقطاع مطلق از غیر او وجدان میشود، می توان در حال اختیار به دو بار علم و عمل به اون رسید. خب این حالت رو اون موقع دمه پیدا کنه. ما اینجا این برای استدلال برای کسانی که اون حالت پیدا نکردن نمیشه مگر اینکه قبول کنن که همچین چیزایی پیش میاد. ایشون می فرماید برای اینکه ما در حال اختیار خودمونم نه اون موقع گرفتاریم به همین معنا برسیم، راه بیان میکنه برای تو بخونم خوبه. اول اون که انسان به نور عقل حجاب جهل و غفلت را برطرف کند و ببیند که وجود و کمالات هر موجود از خود و به خود او نیست. این ما احساس نمی کنیم ما چی داریم خودمون؟ ما چی داریم؟ قوی ترین مردان جهان چی دارن؟ شنیدید پارسال پیرارسا بود قوی ترین مردان جهان چی بود؟ تمیم توی مسابقات تلویزیونشون میدن بند خدا رو یکی کارت بهش در دنیا رو. قوی ترین باشی اسکندر باشی 30 تا کشور رو فتح کنی آخرش وقتی میخوای بری از دنیا گفتم بهتون سفارش کرده بود من که مردم دستم از تابوت زد بیرون یعنی من دارم دست خالی میرم من هیچی ندارم خودم اینجام که بوده دست خالی بوده از خودش چیزی نداشته که یه سرما میخواد یه نمیدونم میکروب نه تو بدنش خودشم نه کشور دل خودشم نمیدونست فرد کنه کشور وجود خودشم نمیدونست فرد کنه. خب پس اینجا اگه حجاب جهل و غفلت رو کنار بزنیم عقلمون رو به کار ببندیم میفهمیم که از خودمون هیچ چی ندونیم بیابد که همه منتهی میشود به ذات قدوسی هو الاول و الاخر همه عرفان اینجاست دیگه هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن بابا به کلشون علیم همین روز که الان بنده در 40 براتون خوندم تشریف نشتن بعد از آقایون فتح قریب و مبین و مطلق به همینجا میرسید آخرش کجا بود؟ بفهمیم هو الاول من هیچ و الاخر و از ظاهر و الباطن و هو به کل شاینا و هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا جنت صفات و اسما رو براتون خونه در فتح چی بود؟ مبین جنت اسما و صفات میفهمه که هو الله هو الله الخالق البارئ هل مصور لحول اسماء الحسنا ما اسمایی نداریم ما چیزی از خودمون نداریم علممون از اونجاست قدرتمون از اونجاست سمعمون بصرمون همه چیمون توضیحاتمون 40 هم اینجا بدیم که روشن‌تر بشه جنت صفات جنت اسماء اینو دیگه لحول اسماء الحسنا مقدم کردن برای چیه تقدیم و حق و تأخیر الاسماء الحسنا لهو لا هول اسم الله حسین چی فقط مولوی دیگه کی حی هو الحی الحی هو الحی لا اله الا هو دوم پس یک راش اینه که عقلمون از این حجاب ها نجات بدیم و عقلمون رو به کار بندازیم بفهمیم خودمون چی نداریم شما چیزی داری ما که چی نداری هیچ ما 65 سالمون عمر کردیم لحظه به لحظه میفهمیم هیچ چی نداریم هیچه 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 هیچ 100 سالم که عمر کنی ها تازه آخرش اینه که میگه هیچی خود نداری یعنی همش خدا دیگه نه فقط اون موقعی تو دریا گیر میکنیم و همین الانش هم گیریم همین حالش هم تو صحراییم تو کلاسیم تو جای کولر و چراغ و همه چی اما خودمون هیچی اونی همین حالا دیگه رفتیم مطمئنی شما نمیری؟ همین حالا مطمئنی یه ثانیه دیگه هستی؟ چقدر بودن که خیلی میگفتن و میخواین یه دفعه رفت چی ما خودمون ندید؟ ما الان هم تو کشتی هستیم میکروب ها و چیا و چی همه از اطراف ما یه میکروب داریم میره یه رفت تو دهنت رفت تو نمیدونم خونت اصلا نابودی یه میکروب کوچولی که هزارانش رو باید با هم جمع کنی نمیتونی ببینی دوم اون که به وسیله طهارت و تقوا کدورت آلودگی ها و رذایل نفسانی رو خیلی جالبه اینا توضیحات جالبی ها اون عقلش میگم که آدم پخته حسابی کار کرده اینا با مخالف هم همدیگه هم نیستن همون اینه و اوزین انگور میخوان قبول کنن میخوان نکنن همه این رو قبول دارن دوم اون که وسیله طهارت و تقوا کدورت آلودگی ها و رذایل نفسانی از گوهر جان بزداید پاکش کن زیرا بین خدا و بنده او جز حجاب جهل و غفلت و کدورت گناه حاجب و مانعی نیست و این حجاب باید با جهاد علمی و عملی برطرف شود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا دیگه چی میخواد شما والذین جاهدوا بشو اونا فینا باش لنهدین ناموش مال خدا و من اصدق من الله قیلا وقت میبین با تمام وجود خدا رو درک میکنی گناه ها بزه کنا پاک شو متحر شو امام ششم به ابن ابل اوجا فرمود اینم هم مثل که همینجا شاید نقل میکنه دیگه، ما اینجا نمیخونیم اینو، اینا باشه تا اینجاش. خدمت شما بشه که قیل و فی قوله سبحانه الستو بربکم اشارتون لطیفتون الی ذلک، و همین مسئله فطرت. فانه سبحانه استفهم منهم الاقرار به ربوبیته لا به وجوده. از این از اخذ ربکم نقل میکنه آخرش، از اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الستو بربکم قالوا بلا. استفهم منهم، سوال کرد ازشون، استفهام تقریبی، الاقرار به ربوبیتی الستو به ربکم، نه الستو به خالقکم. خالق رو قبول داشتن، الستو به ربکم. مشرکین هم همه خالق رو قبول داشتن، ربوبیت رو قبول نداشتن که رب واحد باشه، ارباب دیگه نداشته باشن، ارباب متفرقون هم قائل. تنبیهن الان انهم کانو مقرنین به وجوده، این که خدا می فهمون الستو به رب بکن، معلوم میشه وجود خدا را قبول داشتن، ربوبیت خدا را قبول نداشتن، لذا ازشون اعتراف میگه. تنبیهن الان انهم کانو مقرنین به وجودی فی بدایت عقولهم و فطر نفوسهم. هر کسی با عقل خودش می فهمید این معنی رو، که من که خودم که خودم ندارم، که کس دیگه هست، هر کس دیگه نبود که من نبودم، که اصلا که من هستم چه کس دیگه هست. اون افرادی هم که واسطه وجود من شدن، اونام که از خودشون مثل منن، فرق نمیکنه. و رب الشیخ الصدوق به اسناد صحیح عن زراره عن ابی جعفر از آقای امام باقر سلام الله علیه قال سألت عن قول الله عز وجل حنفاء لله غیر مشرکین به. آیه شریفه اینه، و من یشرک بالله حنفاء بالله غیر مشرکین به، و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر. هر کسی حنفاء لله یعنی گروندگان خالص به خدا، خالصن، غیر مشرکین به، شرک به خدا نمیآورن، و کسی که شرک به خدا بیاره فکأنما خر من السماء، کأنه از آسمون افتاده، از آسمون که داره میفته، فتختف و تیر، مرغان او را رو بودن، کرکس و عقاب و اینا رو بودن. آته با بردی، اگه مرغان هم او را نرو بایند، ته با به ری، باد او را به جای دور افکنده، فی مکان سحیق، یعنی هیچی نداره خلاصه، اگر خدا نباشه این میخورنش، نابودش میکنن. فکأنما مثل اون کسی میمونه که از آسمان افتاده، دستش به هیچ جا بند نیست، بادهای شکاری اونو میرو باین، یا باد اونو یه جایی میاندازه که خلاصه مکان دوری که نابود میشه. کسی که خدا نداشته باشه، خالص نباشه، و من یشرک بالله اینجوریه. سوال کرد از حنیفیه، حنیفیه چیه؟ حنفاء لله، مخلصینن، یعنی چی؟ آقا فرمود هی الفطره التی فطرن ناس علیه، اصلا خدا همه رو به همون فطرت آفریده. حالا این بحث فطرت رو اینجا استاد مطهری کتابی مستقل، فطرت متفکر شهید استاد مطهری، مفصل این بحث فطرت از جهات گوناگون بحث کرده. اون بحث آخرش هم چند تا همین اخذ ربکم من بنی آدم رو آورده، همین آیاتی که در رابطه با نجات از مشکلات و اینا رو آورده. خواستید مراجعه بفرمایید. بحث آخرش نظر قرآن درباره منشأ دین، اینجا بحث فطرت و منطق کرده. من همین خلاصه هم کردم در نوت فیش، الان داشتم مطالعه میکنم نیاوردم اون دیگه، وقتم که نیست بخونه، خودتون باید ملاحظه کنید. پس اون فطرت، اون حنیفیه، همون فطرتی است که خداوند متعال بر همون فطرت همه رو آفریده. لا تبدیل لخلق الله، قال فطرهم الله علی المعرفه. پس هر کی به فطرتش مراجعه کنه اون معرفت رو داره، باید فطرت رو پاک کرد که اونو ببینه. همونطور که آیت الله بعیدن فرمودن، عقل رو باید به کار انداخت، گناه ها رو باید کنار گذاشت، مطهر شد، مهذب شد، تا انشالله معرفتش. فقط صرف مطالعه نیست، مطالعه لازمه، عقل لازمه، تعقل لازمه، تفکر لازمه، گفتن اینا درسش لازم، واجب، همه چی مطالعهش، ولی در کنارش باید تهذیب نفس باشه. اربعین و اینا عقاید هر دو با هم در کنار هم هست. گفتم براتون یکی از بزرگان آقازاده مرحوم عاشق عبدالکریم حائری آیت الله حائری حاج آقا مرتضی فرموده بود که اصلا اخلاق بدون عقاید چیز بی ربطیه، دکونه. الان متأسفانه در انقلاب اسلامی از اول همه شد اخلاق، اگه جایی هم مثلا دوست داشتن چهار تا کلام حسابی بشنن فقط اینا اخلاق بگو، عقاید نه. من خودم جاهایی رفتم اخلاق، فقط اخلاق هم میگفتی میگرفت، قصه بگو نمیدونم، یه خود اخلاق بگو، اما از عقاید پایه سسته دیگه. پایه که سست شد ملازم ندیش همین نیست که ملازم کن، اخلاق تا پایه نداشته باشه به جایی بندی، پایش عقاید. عقاید هم از واجبات. گفتم برایتون خدمت آیت الله بهجت یه دفعه رفتم، ما یه زمانی تخصصی در معارف کار میکردیم خیلی زیاد، بعد خیال کردیم دیگه کافیه کلام و فلسفه و حدیث و همین مسائلی که خیلی کار کردیم تخصصی، بعد گفتیم که دیگه مشترکاً مثل دیگران که کار کردن تو فقه و اصول همه چی ما هم کار کنیم، مدت ها بودشیم کارو میکردیم. بعد یه دفعه خدمت آقای بهجت رسیدم، سوال اینم کنه به مناسبتی چی فهمون که مگر اسلام همش فقه و اصول است؟ خبر نداشت که مثلا ما یه خبرم داشت بخواست من دوباره باز ببره توی این مسائل. فضائل اهل بیت مطالعه کنید، کلام مطالعه کنید. ببین آیت الله بهجت دیگه خودش این همه مد اخلاق، رجل اخلاقی که الان بیشون سر قبرش چه خبر، همش به عشق اخلاق و کرامت حرفا میان دیگه، میگه فضائل مطالعه کنید، کلام، حالا نمیگه فلسفه اون اسمش نمیبره اصلا، کلام مطالعه کن. کلام و فلسفه است به قول امام از زمان خواجه نصیر به بعد فلسفه و کلام یکی شده اصلا. الان شما نگاه کنید مثلا همین آیت الله صافی بهتون گفتم که میگن مخالف فلسفه است، تو کتابش همین دیدم معارف نوشته بود اینا، میگن چی مطالعه کنیم؟ میگن کلام خواجه نصیر طوسی مطالعه کنید، نمیدونم علامه حلی مطالعه کنید. خب اونا همیناست دیگه، چی داره اونا؟ ما برای تو خوندم اینجا الان اونا که بودن 161 جلسه شهر تجدید شد دیگه. قال زراره و سألت عن قول الله عز و جل، یه چیزی میخواستم بگم اون رفته که خودش گفتم برش فرموش کردن. علامه طباطبایی بحث ولایت رو اون یادم رفت بگم، حالا براتون میگم بحث ولایت رو شروع کرد ایشون در همون مشهد. سه ماه تابستون هر روز الا پنجشنبه جمعه 4 ساعت ایشون بحث میکرد راجع به همین ولایت تکوینی و علم امام، به ما کان و ما یکون و ما هو کائن و خلاصه این بود که بحث چیز کردیم دیگه، بحث ولایت تو تجدید 40 بود مثل که مطرح کردیم اونجا. ایشون خلاصه میفهمون به حد متواتر داریم روایت که امام ولی مطلق الهی است تکوینن و علم به ماکان و ما یکون داره، به حد متواتر هم با روایت داریم. حالا اونی که اونجا یه قبلش گفتم و نگفتم اینجا خواستم جبران کنم. قال زراره، حالا یه حدیث دیگه، و سألتو عن قول الله عز و جل و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریته هم قالو، بله حالا اینو براتون بخونم، اینا که اینجا هست بخونم تا بزن خود آیه. قال اخرج من زهر آدم ذریته الى یوم القیامه، از پشت آدم همه ذریه رو پروردگار متعال اخراج فرمود تا روز قیامت هر ذریه. فخرجوا کالذر، مثل ذره همه رو خالص کرد. فعرفهم، خودشو معرفی کرد. و اراهم، خودشو نشون داد. اراهم صنعه، صنعت خودشو نشون داد بهشون. ولو لا ذلك لم يعرف احد رب، اگر این کار نبود، این اخذ خلاص عهد از ذریه آدم نبود، هیچ کس خدای خودشو نمیشناخت. حالا همینو من آیهشو براتون بیارم، صفحه 451 سوره مبارکه اعراف 172. به هنگامی رو بله همشو بخونم. وز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو ربکم قالوا بله شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. به هنگامی رو که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه اونان رو برگرفت و ایشان رو بر خودشان گواه ساخت و اشهدهم علی انفسهم که آیا پروردگار شما نیستم الستو ربکم، قالوا بله گفتن چرا، گواهی دادیم. شهدنا ان تقولوا تا مبادا، این شهادت رو برای چی گرفت پروردگار؟ تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این حقیقت غافل بودیم. یعنی غافل نیستی شما اگه توجه بکنی، اون بیان آیت الله بعید، عقل تو به کار بندازی، نفس خودتو تهذیب بکنی، متوجه میشی که پروردگار متعال رب شما. نمیتونی بگی ما از حق غافل بودیم، تبعت قفلت پوشوندی خودتو، اون پوشش ها رو بزن کنار در اثر گناهان و هوای نفس و اینا، مطلب روشن میشه. به توحید فطری و وجود ایمان به ربوبیت خدا در اعماق روح آدمی اشاره میکنه. البته این پرسش و پاسخ به زبان آفرینش است. حالا اینجا اقوالی از علامه طباطبایی تو المیزان مفصل بحث کرد، اقوالی راجبه این که اصلا عالم ذات چیه. این مثل این که از همش همین خلاصش این میشه بهتر، منم بیش از این نتونستم بفهمم. باید یه سری هم باشه که همه بفهمن آخه، این بیان آیه نباید باشه که 16 تا اختلاف داشته باشه، باید یه معنی روشنی داشته باشه که برای همه حجت تموم بشه. میفرماید این به زبان آفرینشه، یعنی خدا در نهاد افراد حقیقت توحید را نوشته و انسان نیز استعداد پذیرش اون را دارد. یعنی انسان هر قد هم دچار کبر و غرور باشد، میداند که مالک وجود خودش نیست، چون اگر بود میتوانست مرگ و سایر مصائب را از خود دور کنه. من مالک خودم بودم پس هیچی نمیتونست من از بین ببره، مال خودمه، جون من کسی نمیتونست بگیره، هیچ عاملی، هیچ مرضی، هیچ قتلی، چیزی، هیچ. اگه مال خودم بوده، پس من خودم نیست، اصلا دست خودم نیست، هیچ. قوی ترین مردان روزگارم هیچ دست خودشون نیست، 400 سالم انا رب بکنم اون علاوگی بازم در دل دریا میفته، آیه برای همه میشه. چون اگر بود میتوانست مرگ و سایر مصائب را از خود دور کنه، لذا احساس میکند برای او پروردگاری که مالک و مدبر امورش است. گرفتن پیمان توحید برای این است که فرزندان آدم در قیامت نگوین از موضوع توحید و شناسایی خدا غافل بودیم، و بر غافل نیست تکلیف و مؤاخذه نیست. آتقول و انما اشرک آبا و نامن قبل و کن نازردیتن من بعدهم افتهلکنا به ما فعل المبتلون. یا بگویید پدران ما پیش از این مشرک بودن، پدر ما مشرک شدیم و ما فرزندانی پس از ایشان بودیم، آیا ما را به خاطر اون چه باطل اندیشان انجام دادن هلاک میکنین؟ الان ما هیچ عذری ندیم بگیم پدر ما مثلا عصبانی بود، من مثلا عصبانی بشم، پدر ما اعصابش خرد بود، منم باید اعصابم خرد بشه، هیچ دلیلی ما ندیم. پدر من کافر بود، منم باید کافر بشم. ما خود مستقلیم، درست زمینه رو آماده کرده، ولی این زمینه رو خیلی عالی میتونه از می ببره. حتی پدرمون هارون رشید هم باشه میتونیم عبد اهل عصر بشیم. گفتم برای توی یه قصه جوانی خیلی اهل زهد و عبادت پسر ها، پس منوش ایش پدر دخالتی داره دما نمون اندازی که اختیار رو سلب کنه. ما میتونیم قشنگ بتونیم مثلا پدرمون فرد بفهمون از اخلاقی ممکنه بود مشکل داشته باشه اعتقادات، ولی ما خودمون بهترین بشیم. اگه مشرکین عرب نبودن چی بودن اونا؟ چی شدن؟ هدف دیگر از گرفتن پیمان این است که بنی آدم نگوین پدران ما قبل از ما بت پرست بودند و ما هم فرزندانی بعد از اونها بودیم و چاره‌ای جز تبعیت از اونها نداشتیم. بنابراین اگر مؤاخذه‌ای هست باید برای اونها باشد، مسئولیت با پدر ماست، نه برای ما که حق را نمی‌فهمیدیم. اینم از این آیه شریفه، کلش براتون خوندم، خلاصه این آیه. من همه اون ذره مطالعه کردم که علمی تبوت المیزان داره، خلاصه برداری کردم سالهای پیش، بازم گاهی نگاه کردم، همین اخیرا باز این مثل که از همه بهتره. این بیانی که اینجا شده بود لب به همه هست، حتی بعضی اونها اقوال با هم دیگه اختلاف داره، اما لب بشیم برسیم بهتر از همه اینه. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل مولود یولد علی الفطره، یعنی علی المعرفه به ان الله عز و جل خالقه. پس هر مولودی متولد بر فطرت میشه که خداوند متعال خالق. فذالک قوله تعالی ولئن سألتم، همین مشرکینی که بت پرستن، اگر از همینو سوال کنی من خلق السماوات والارض لیقولن الله. و فی روایات آخر به اسناد المستفیزه، سه تا به بالا رو میگن مستفیز دیگه، تا حد تواتر نرسیده میگه مستفیز، سه تا، ده تا، 20 تا، تو بعد تواتر نرسید. ان الفطره یا توحید به اسنادهی ان ابن عمر، هم به اسناد میتونیم بخونیم هم به سند دادنش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تضربوا اطفالکم علی بکاهم. بچه‌هاتون گریه کردن نزنیدشون. فان بکاهم اربعه اشهر شهادت ان لا اله الا الله. بابا داره شهادتین شهادت داره میده به توحید حق با گریهش. عز و جل الذی فطر علی معرفته و توحیده، که اصلا مفتور شده مخلوق شده با معرفت و توحید حق. فبکاهو توسلن الیه، داره توسل به خدا پیدا میکنه، دعا داره میکنه. و التجا اون به خدا پناه میبره. سبحانه او خواسته دون غیره، به کس دیگه اون موقع فقط خدا رو میشناسه اون چهار ماه. فهو شهادتون لو توحید. و اربعتون اخرى چهار ماه بعد، یعرف امه من حیث انها وسیلتون الاقتضایی فقط، مادرش رو میشناسه از جهت اینکه اون خلاصه غذا بهش میده، شیر میده. لا من حیث انها امه، به حساب مادر نمیشناسه، به حساب مغذی میشناسه، کسی که غذاش دست اون. و لحاظا یأخذ اللبن من غیرها، مادر نمیشناسه ولی از غیر مادرم میگیره دیگه، پس من میشیم لبن رو میخواد، کار مادر نداره. فی هذه المده غالبا از غیر مادرم میگیره. فلا یعرف فیها بعد الله الا من هو وسیلتون، بعد خدا نمیشناسه مگر کسی که وسیله است بین الله و بینه فی ارتزاقه الذی هو مکلف به، اون کسی که خلاصه رزقشو میده. تکلیفا طبیعیا، که اون تکلیف طبیعیشه که به این رزق میده. من حیث انها وسیلتون لا غیر، فقط وسیله است. و هذا معنا رساله، واسطه رو قبول کرد. رسولم واسطه است دیگه، اینم واسطه است برای چی؟ برای اینکه رزق به ما برسه. فبکاء فی هذه المده بالحقیقه، وقتی غذای جسمی رو قبول کنه، خب در حقیقت غذای روحیش هم قبول میکنه و اصلا واسطه فیض رو پذیرفته، که واسطه فیض بکن فتح الله بکن یختم الله بکن ینزل الغیث بکن یمسک السماء تقر از الله بعزه. و اربعتون اخرى یعرف ابویه، اون چهار ماه بعد از این هشت ماه پدر و مادرش رو میشناسه. و کونه یعرف ابوی و کونه محتاجا الیهما فی الرزق، که نیاز به پدر مادر در رزق داره، واسطه اونان. فبکاهو توسلن الیهما بلتجان به ما، پناه به پدر مادر میبره. فبکاهو فیها دعاون لهما به سلامت و البقا، باشید که من روزی بدی، داره دعاتون میکنه. چهار ماه سوم فقد ظهر من هذه الكلمات ان كل مولود يولد على الفطره و ابواه يهودانه و يمجسانه و ينصرانه. اونی که اینو مجوسی میکنن، یهودی میکنن، مسیحی میکنن، پدر و مادرن، ولی اون خودش فطرتاً موحده. کما ولد فی الحدیث النبوی، مراجعه کنید در پاورق. و لهذا جعلت الناس معذورین فی ترکهم اکتساب المعرفه بالله، چون فطرت توحیدی دارند لذا مجبور نیستن برن مثلا دنبال برهان، چون توحید رو فطرتا قبول دارن، لازم نیست برن دنبال برهان. اگه همون فطرتشون رو نگه دارن، سالم نگه دارن، خدا رو قبول دارن. مرضیان عنهم به مجرد الاقلال بالقول، همین که بگه اشهد الله لا اله الا الله قبول میکنه. ولم یکلفوا الاستدلالات العلمیه فی ذلک، اگه شبهه‌ای نداری، شبهه افکنی نمی‌کنن، ذهنت رو مشوش نمی‌کنن، لازم نیست مطالعه کنی و چه کنی. هم بله. ولم یکلفوا الاستدلالات العلمیه فی ذلک کما یأتی تحقیقه فی محله، جای خودش این بحث رو مطرح می‌کنه. قال نبینا، آقا رسول الله فرمود، امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، همین بگن، گفتن دیگه، من نمیگم برو کلام مطالعه کن، فلسفه مطالعه کن، همین که بگن لا اله الا الله، چون فطرتن هم قبول دارن، ما قبول میکن. فانما التعمق والاستدلال، حالا دقیقا مطالعه کردن، بررسی کردن علم عقاید برای چیه؟ لزیادت البصیره، معرفتمون بالا بره، ولی اصل واجبش همونه. اگه میخوای معرفتت بالا بره به حدی که همون مانع بشه از گناه کردن شما، همون موجب ترقیات و تکامل شما بشه، در دنیا و آخرت مراتب عالیه رو طی کنی، اون استدلالات بیشتر میخواد. ولی طائفت مخصوصه، افراد مخصوصی دنبال برهان باید برن. یه اینترنت، یه موبایل شبه افکنی میکنن دیگه این موبایل ها. خب اگه اینا جواب بده لازمه که بره دنبال کلام و عقاید. این حالش هم نداره، حال داره اون است اون رو ببینه اون موبایل پیام ها رو، اما حال نداره. خراب کردن که کاری نداره که، یه پیام بیه خراب میکنه. یه کسی بود خیلی اهل عرفان و ولایت و نمیدونم روزه و توسل اینا، رفت خارج، مهندسی بود، با خود مهندس صحبت میکنه، تو همه چی شک میکنه. یه مدتی که اینجا حسابی سینه زن و نمیدونم حسینی و عرفانی و اینا، یک شبهه میره اونجا بهش میرسه، همه چی از دست میده. خب این باید بره دنبال استدلال و برهان، که به قول آیت الله شعرانی در همین مقدمه شرط تجدید میگه باید اگر رفتی استدلالات عمیقی رو خوب فهمیدی، دیگه هر جا بری شما رو منحرف نمیتونن بکنن، با چهار تا شبهه منحرف نمیشی که، حسابی محکم با میستی. خود بنده اون اوایلی که اومده استدلال اینجا خیلی کار میکردم، تو مسئله اعتقادی استدلالی کتابای مختلف حسابی کار میکردم و دوستات میدیدم میرفتم دنبالش. یه کسی اومد خدمت شما از اون شد دقیقاً، یه کسی اومد از آمریکا، از آشنایان اینم شاید بهتون گفته باشه، از آشنای پدرم بود، اومد خونه ما و خلاصه بحث و این حسابی دارم با قولش ما میشدید، هر کی بحث میکرد محکم باش بحث میکرد. تو اینا خدمت اطلاع است، مثلا قزوینی هم عقاید میرفتیم با همه حسابی خلاصه بحث میکردیم که شبه و اینا نمیتونه، هر چی هم میخواستن بالا از دا منحرف کنن ها، محکم به لطف خدا و من نبودم ها، الحمدلله از استدلالی کار کرده بودیم. مثلا گفتم بعد خدمت علامه رسیدم، برای همینا بود خدمت علامه 14 ساعت، گفتم 4 ساعت 4 ساعت دو زانو میزدم حسابی کار میکردیم در اینا. این که باشه هیچ کی نمیتونه شما رو متزلزل کنه، محکم با میستی. ولهذا ایزن بله، ولی طائفت مخصوصه ولی رد علی اهل زلال، شما الان بخواید پاسخ بودی باید اطول جوادی باشی، باید استاد متحری باشی تا بتونی همه فلسفه های غربی رو زیر رو کنی و بررسی کنی. کتاب های آقا متحری پر از این مطالب، اصلا گفتم بهتون استاد متحری دست به قلم زد برای رفع شبه ها قشنگ. خب اینا استادی مطمئن زمین باید کار کن. و لهذا ایزن امرت الانبیا صلوات الله علیهم، مأمور شدن انبیا به قتل من انکر وجود سانه فجعتن بلا استنابتن ولا اتاب. حالا استنابت یا استتابه، استنابه من همون بلا اینکه ازش بخوان که رجوع کنه یعنی توبه کنه، ولا اتابن همین که مقر نیست. خب می جنگیدن دیگه، البته اینا خوش بحثه فراوانی داره ها، ارتداد چیه، کجا قتلش واجبه کجا نیست، آیا صرف یه شبهه کردن ارتداد میاره موجب قتل، اینا حل نیست، بحثه مفصلی در تحریر باید مراجعه کنید و کتابای امثال تحریر اون بحثش اونجا یه اشاره اینجا میکنه که جنگ ما مشرکین قاتلو هم حتی الله دکونه فتنه، اما حالا شرایط قتال چیه، شرایط قتل مرتد چیه، مرتد کیه، با یه شبهه گفتن اینا مرتد میشه که بگیم آقا واجب القتل شدین، اینا نیست، اینا بحثای مفصلیه، باید به احکام مراجعه کنید، به تحلیل مراجعه کنید. اما یه اشاره میکنه لعنه یونکر ما هو من ضروریات الامور، چیز خیلی روشنی داره انکار میکنی که خود اگه قدی فکر کنی میفهمی. اینجوری نبود که تا منکر بشن بکشنشون، که قشنگ اتمام حجت میکرد. مثلا الان شما اگه ببینی یه جوونی شبهه داره نباید باشی بد برخورد کنی، خیلی عالی باید برخورد کنی، اگه میتونی، اگه نمیتونی به جایی که میتونن باید ارجاعش بدی. حالا این همه الحمدلله در حرم آقای امام رضا، در حرم عزیز معصومه، همه جا حضرت عبدالعظیم مشاوره گذاشتن، وقتا حدودی میتونن مسائل رو خیلیشون جواب بدن، حالا بالاترش هم خواستی جای دیگه باید بری. این همه الان سایت های پاسخگو به شبهات دینی هست، الحمدلله چیزی عذری الان نیست، خود رادیو معارف همه بحثا رو داره، سوالات اعتقادی جواب میده، سوالات شهری جواب میده، بحث میکنه حسابی. خب همه اینا حالا 100% هم نباشه، هر کدوم یه درصد بالایی رو میتونن کمک کنن. سوال بعض اهل معرفت و توحید ان دلیل را اثبات ثانی، از بعضی از اهل معرفت توحید سوال کردن دلیل بر اثبات ثانی چیه، فقال لقد اقن الصباح عن المصباح، صبح که اومد دیگه نیازی به چراغ نداریم، یعنی اینقدر مطلب روشن، وقتی نور خورشید اومد دیگه نیاز دلیل نیست، یعنی مطلب خیلی روشنه، چراغ نمیخواد. این هم همون مسئله فطری بودن، اصل مسئله روشن. بعلم ان افهام الناس و عقولهم متفاوتتون فی قبول مراتب الارفان و تحصیل الاطمینان. افراد مختلفه، یکی با یه دلیل کافیه، برایش یک ده تا دلیل میخواد، هرچی هم دلیل بیشتر شد روشنته. کمن و کیفن و شدتن و ضعفن، سرعتن و بوتن، یکی زود قبول میکنه یکی دیگه قبول میکنه، حالن و علمن، یکی حالات مختلفی داره، اون حالاتی رو اصلاح کنی، چرا اصلا مشکلات اخلاقی پیدا کرده، مشکلات روحی پیدا کرده، اون رو باید بررسی کردی. کتاب توحید استاد متعالی برای انجمن اسلامی پزشکان مثلا همون بحث توحیدش، چله توحیدش نگاه کنی، خیلی موانع، همین موانعی که موجب میشه نمیذاره انسان حقیقت رو بپذیره، قشنگ بررسی میکنه اونجا. و همچنین موانع شناخت در کتابای دیگه‌اش، انسان و ایمان، انسان در قرآن، اون قدیم کوچیک کوچیک چاپ میشه، الان همه مجموعه آثار. و کشفن و عیانن، خب اینو مراتب داره. به این کان اصل المعرفه فطری یعنی ضروری یا آیوه تدایلی به ادنا تنبیه، اصلش، اما بخواید مراتب بالایی رو تقیه کنی بیشتر کار میبره. ولی کل طریقتن هداه الله، ولی کلن طریقتن هداه الله عز و جل الیه، هر کی العدد و چی از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، این کان من اهل الهدایه، هدایت و طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، و هم درجاتون اندالله، مردم درجاتی دارن انسان ها، و یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.